پیشتر میایم اینها کوچیکتر میشن، اینها جمع و جورتر میشن، انگار که هی قراره به من بشر زمینی نزدیکتر بشن. یه دوره چند صد ساله این وسط طی میشه، ما داریم بالا پایین میره شخصیت‌های قهرمانی این وسط، بعضی وقتا بزرگترن بعضی وقتا کوچیکترن، میاد تا میرسه به شکل رمان، چون شکل رمان خب این
خب حالا قبل از اینکه به شکل رمان برسیم، ما توی ادبیات خودمون یه سری منظومه های داستانی داریم که کاملا سویه های مذهبی پیدا میکنن، مثل حیدرنامه ها بله. و اون فتحنامه های مختلفی که در دوره های مختلف نوشته میشه، در دوره صفوی هم خیلی هاشون بله. شکل میگیره. اینها به واقع برای نزدیک شدن به شیوه های بیان روایی در قصه های مذهبیه که من احساسم اینه، برداشتم اینه با توجه به شیوه های نمایشی و اتفاقی که در ایران در دوره های مختلف میفته، به گونه ای برای نقالی های مختلف و پرده خوانی های مختلف که حیدرنامه ها و منظومه های این چنینی خلق میشه. اونها نوع زبان و شخصیت پردازی و قهرمانشون با اون چه ما به نام شاهنامه ها میشناسیم خیلی متفاوتن، فرق میکنن، چون دارن از یک شخصیت معصوم خیلی جا حرف میزنن، دارن از جنگ های امیرالمومنین حرف میزنن و این فتنامه ها رو گسترش میدن که تأثیر بسیار زیادی داره در شکل گیری داستان پردازی های تو پرده خوانی های مذهبی، منقبت خوانی ها و خیلی از اون شکل های مختلفی که وجود داره. یعنی اون رو من همیشه به عنوان حماسه های مذهبی و حماسه های دینی در شاخه های ادبی مختلف روش تمرکز کردم و گفتم که این یعنی یک جنبه ادبی نمایشی پیدا میکنه. خب از این که وارد بشیم، وارد جریان های مدرن
میخواید همینجا یه صحبتی، این دقیقا همون حد واسطه. یعنی دیگه ما توی همین متونی هم که شما اسم آوردید اون شخصیت های قهرمانی خیلی بزرگ نداریم، ولی باز همچنان از مثلا قهرمان داستان امروز من بزرگترن. بله، بله. اتفاقای خطیری براشون میفته نسبت به امروز، اما بله. نسبت به قبل از خودشون کمتر. بله. این چند صد بله. ساله رو من میگم که حد واسط بین اون حماسه های کهن و آنچه که ما امروز داریم در رمان ها و داستان.
خب ما دیگه رمان حماسی به اون معنایی که حماسه رو تعریف میکنیم در ادبیات کلاسیک در همه جهان خب نداریم، اما رخدادهایی که در جهان امروز هم اتفاق افتاده یک فضایی رو برای خلق ادبی حماسی ایجاد کرده. چون جنگ و صلح و مثال زدید، مال قرن 19 میشه دیگه،
برای 1850
قرن 19 همه. بعد از اون جنگ جهانی اول و دوم رو داریم، آثار ادبی که خلق میشه، قهرمان هایی که از دل مردم آمدن بیرون، تا به مثلا هم ماجرای خرمشهر که شما اشاره کردید. چند تا رمان و داستان کوتاه که از مجموعه های آثار جنگ من میخوندم، خیلی از نویسندگان ما، حالا من این کار آقای شهسواری رو نخوندم، مثل کاری که آقای دهقان نوشت، بله. سفر به گیرای 270 درجه، بله. یا کاری که حبیب احمدزاده نوشت، شطرنج با ماشین قیامت، تلاش داشتند که توی جنگ و ماجرای دفاع مقدس شکل حماسی ادبی رو دوباره خلق بکنن. نمیدونم به چه دلیل، شاید به خاطر زبان، شاید به خاطر توان نویسندگی، شاید اصلا به خاطر نوع مخاطبی که در جهان امروز وجود داره، در دنیای امروز وجود داره، طبیعتا شکل نگرفت. این رو به عنوان آسیب نمیگم، فقط میگم که این آره یه ویژگیه که توی این گونه ادبی وجود داره. شاید خیلی با تسامح و تساهل بتونیم بگیم که جنگ ها در این روزگار میتونستن یه بستری بشن برای خلق ادب حماسی. اما اگه خاطرتون باشه تو این چند روز از این واژه انسداد زبانی حرف میزدم، من فکر میکنم اینجا ادبیات دچار این ماجرا شده.
من خیلی با انسداد زبانی موافق نیستم. راستش نگاه من بیشتر همون خط سیر قصه پردازی، داستان پردازیه که قهرمان طی کرده، چرا شکل نمیگیره. حالا تلاش کردن، آقای شهسواری دارن تلاش میکنن، آقای دهقان تلاش کردن. اتفاق یک دلیلی که من فکر میکنم، میگم حالا اینها میشه نظرات مختلف رو کنار هم گذاشت و دربارش صحبت کرد، من نگاه هم یه مقدار شاید به الیاده نزدیکتر باشه که اون قهرمان رو بررسی میکنه در طول تاریخ ادبیات داستانی. فضایی که ما امروز داریم دیگه فضای قهرمان خواه نیست و حماسه قهرمان لازم داره، قهرمان بزرگ لازم داره. ما امروز همون چیزی که شما هم فرمودید، این که ما امروز خیلی وقتا قهرمان رو کسی میدونیم که از پس زندگی معمولی بر بیاد. خب توی این فضا ما دیگه نمیپذیریم، یعنی اصلا شکل نمیگیره اون قهرمان بزرگ. حتی اگر بستر اجتماعیش فراهم بشه، طبیعتاً جنگ همیشه یک بستری داره که آدم‌های اعمال قهرمانانه انجام میدن، آنچه که در هزار سال پیش انجام شده امروز هم ممکنه که اتفاق بیفته، ولی زمانه دیگه این رو نمیخواد.
یه دلیل دیگه هم داره که بیشتر یه دلیل متاسفانه سلبی میشه به جای اینکه نقش ایجابیش رو ایفا بکنه. نظام مدیریت فرهنگی یه وقتایی یه خواسته هایی از هنرمندان داره که چون به شکل خواسته میشه در شکل هنری و ادبی خودش رو نمیگنجه. نمیخوام پیچی درف بزنم، مثال میزنم خیلی آشکار. ما میایم به جای واژه حماسه، مثلا یه مثال خیلی ساده بزنم، چند ماه گذشته در جشنواره هنرهای تجسمی فجر بخشی رو با عنوان فداکاری، عیسی رو فداکاری گذاشتیم. مد نظر بود که گروه های جهادی، آتش نشان ها و کسانی که دارن اینجوری کار میکنن بیان توی این بخش حماسی هنر تجسمی قرار بگیرن. اما حاصل کار این شد که آثاری که رسید به مجموعه دبیرخانه باز دوباره باستولید جنگ بود. یعنی میخوام بگم که این تعریف در ذهنیت جامعه، در فرهنگ، نه فقط احتمالاً ایران، در خیلی از جاهای دنیا حماسه رو با نبرد تن به تن انگار نزدیکتر میبینه تا اینکه، یعنی همون چی بود گفتیم، پرخون، داستانهای پرخون، انگار حماسه اونجا داره شکل میگیره، انگار حماسه توی زندگی اجتماعی شهری نمیتونه خودش رو پیدا. اگر درام خانوادگی گونه غالب سینمای ایران میشه یا حتی در جهان میشه یا حتی کمدی، شاید به خاطر اینه که ما دوست داریم تو سینما هم خودمون رو ببینیم، خیلی دوست نداریم دیگه مثلا شخصیت های بزرگ. شاید الان آدمایی، نمیدونم، دارم بلند بلند فکر میکنم که ببینم که علت این که الان حماسه شکل نمیگیره غیر از حالا تغییر سبک زندگی، نمیدونم تغییراتی که به وجود اومده و اینها چیه. و باز هم من خانم شهید سالس معتقدم که زبان یکی از مواردیه که دیگه الان شما نمیتونید با زبان یادگار زریران، ایلیاد و اودیسه، شاهنامه، اگر اون زبان رو در به استخدام بگیرید و شروع بکنید به نوشتن، به تقلید میرسه، تصنعی میشه و انگار من مخاطب میدونم که محمد حسن شهسواری اصلا اینجوری نباید بنویسه، باید به زبان من بنویسه.
آقای شهسواری میگم به زبان ماه. آره. شاید به خاطر همین اصلا از آنچه که ما در ذهنمون، در ذهنیت تاریخیمون از حماسه تعریف داریم فاصله میگیره. به هر حال موضوع پیچیده‌ایه در این که حالا بخوایم به نتیجه برسیم. من بیشتر از یک سال دارم روی این موضوع کار میکنم، مطالعه میکنم و تا اینجا آنچه که بهش رسیدم اینه که دنیای امروز دنیایی نیست که حماسه بخواد و بشه حماسه درش خلق کرد. حالا امیدوارم، نه شاید که در آینده نظرم تغییر بکنه. به هر حال داریم میخونیم، داریم مطالعه میکنیم، همین گفتگوها فکر میکنم که میتونه خیلی کلیدهای جدیدی به همون بده.
قطعا همینطوره. اون بیتی که یادم رفته بود این بود که شود کوه آهن چو دریای آب اگر بشنود نامه افراسیاب. یه بخشی هست که میگه بعد از اون که سهراب به جوانی میرسه و به مادر روی میاره تا نژاد خودش رو بشناسه، تهمینه اون راز رو میگه، نشان پدر رو به بازوش میبنده و اونو از افراسیاب بیم میده که پادشاه بدیه و دشمن رستم و ایرانه. افراسیاب نباید از این راز آگاه بشه، نباید بدونه که سهراب فرزند رستمه، پدرم نباید از بلوغ پهلوانی اون با خبر بشه. قبل از اینکه این چند بیت رو بخونم، اول بخونم شهید سالس خدافظی بکنم که این بخش رو تمام بکنیم به بخش دیگه برسیم. میگه در این صورت اون رو نزد خودش نگه میداره، مادر تنها میشه. اما سهراب فکر دیگه ای داره، میگه چون این گفت سهراب کاندر جهان کسی این سخن را ندارد نهان. بزرگان جنگاور از باستان ز رستم زنند این زمان داستان. نبرده نژادی که چونین بود نهان کردن از من چه آیین بود. این آغازی میشه برای حرکت سهراب تا به جستجوی پدر بیاد و این آغاز ماجراست که این پهلوانی سهراب رو شکل میده. چقدر حیف شاهنامه خوانی کم شده، نقالا دیگه نیستن. نه
واقعا واقعا خود البته میتونیم بشنویم، همچنان کسانی هستن آره. که خوندن در دسترس هست، شاید زیاد سخت نباشه ولی خب حیفه.
ولی اینکه بیاد وسط
زندهش
زنده آره. وسط میدون شروع کنه شاهنامه خوانی و نقالی، سوال دیگه داره. خیلی ممنونم خانم شهید سالس،
خواهش میکنم. خیلی ممنونم، متشکرم.
یه قطعه موسیقی خوب
شب بشنویم. شما بخیر.
Yeah. شیرده.
قطعه‌ای که شنیدید از آلبوم سیمرغ بود، ساخته حمید متبسم با صدای همایون شجریان، بخشی که زادن زال بود. در شاهنامه میدونید که کاووس نوشدارو رو از سهراب دریغ کرد، چرا که فره ایزدی از اون گسسته شده و خرد از کاووس شاه دور شده، پس نمیتونه زندگی بخش باشه، مرگ آفرینه. اساس ترس کاووس هم از جهان پهلوانه و اندیشه‌ایش که بدون ریشم نیست. کاووس در شاهنامه تندخوی بیخرد است، اما آنچه او را در پایان ماجرای سهراب و رستم به این تصمیم قطعی میکشاند تنها نشان منش نابسامان او نیست، بلکه نشان اراده شاهی او نیز هست. منطق قدرت همین راه را پیش پا میگذارد. منظومه تندخویی او وابسته به رفتار و کنش رستم و سهراب است. بدین منظور همراه عقده سهراب گره رابطه رستم و کاووس را وانموده. سهراب و رستم و کاووس سه رأس مثلث بحران نظم اجتماعی هستند. سهراب و کاووس در دو انتها ثابتند و اون که در این بحران متغیر رستمه که هرچه از سهراب دور می شود، تعادل مثلث را به سود کاووس برهم می‌زند، تا حدی که کل این سطح برهم می‌خورد و به سوی تبدیل شدن به یک خط می‌رود، تا آنجا که رستم بر موضع کاووس قرار می‌گیرد. در چنین حالتی دیگر نقطه مقابل سهراب نقطه رستمی نیست، بلکه نقطه کاووسی است و پیداست که تصمیم کاووس به ناگزیر به زیان سهرابه. رستم اینجا در حقیقت در موقعیت بحرانی احساس و اندیشه ملیه. این بخش رو هم از بخش سهراب و رستم، یگانگی و بیگانگی، از کتاب حماسه و راز و رمز ملی براتون خوندم که تحلیلی از داستان رستم و سهراب و شخصیت کاووس شاه در این میان. همراه ما باشید، 22:50 دقیقه است.
نخستین مخلوق خدا قلم بود.
قلم بود
و بدو گفت بنویس.
بنویس.
و در آن دم هر چه را بباید بود رقم زد.
رقم زد.
جانهای
کاغذی.
شبتون بخیر دوستان گرامی، برنامه امشب رو ادامه بدیم با بخش جانهای کاغذی و احمد ابوالفتح. سلام، شبت بخیر.
سلام علاده جناب سلطان، سلام به اسلام زاده عزیز و
از سلطان زیاد صحبت کردم.
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان گرامی.
خب، بحث خوبی رو ما شروع کردیم با خانم شهید سالس در برای حماسه و فکر میکنم که کتاب‌های خیلی زیادی در برای حماسه در این سالها، شاید در این 100 سال اخیر منتشر شد و نگاه‌های مختلفی رو با محوریت شاهنامه فردوسی ما دیدیم. اما خب برخی از کسانی که در حوزه حماسه شناسی، حماسه پژوهی کار کردن، نگاهی هم به حماسه های دیگر نقاط جهان و فرهنگ های جهان داشتن. در آغاز برنامه من اشاره کردم، گفتم ما متون حماسی داریم که از ادبیات پهلوی هم به دست ما رسیدن و یکی از نمونه های بسیار درخشانش اثر یادگار زریجانه که با اینکه کار کوتاهیه، شاید مثلا 50-60 صفحه الان بیشتر نشه، ولی بسیار خواندنی، هنوز هم خواندنیه و کار بسیار. حالا اینها در شکل‌های مختلف در اون مجموعه هایی که به صورت شفاهی، به صورت مکتوب خدای‌نامه ها بودن، به دست کسی مثل فردوسی میرسه و او هم اثری مثل شاهنامه رو خلق میکنه که هنوز بعد از این سالها در برش حرف میزنیم و راز و رمزش رو میخواییم کشف بکنیم.
در باره معاصر بودنش حرف میزنیم،
حتی در باره معاصر بودنش.
بله، درست میفهمید. آثاری که در مورد حالا حماسه ها نوشته شده زیاده، ولی آثاری که به شکل نظری به مسئله حماسه و به ویژه حماسه در ایران بپردازه چندان زیاد نیست متاسفانه. ما حتی شاید شاخص‌ترین اثری که در حوزه مفهوم پردازی در زمینه مسئله حماسه و شعر قهرمانی به طور مشخص منتشر شده در سطح جهان رو به طور کامل به فارسی ترجمه نکردیم. کتابی از سیسید مابلیک بورا یا مشهور به سی ام بورا به نام شعر قهرمانی، که البته این در شاید بهترین متنی که به فارسی نوشته شده در مورد حماسه، شاید خلاصه قابل قبول از اون ارائه شده. یعنی در کتاب حماسه پدیده شناسی تطبیقی شعر پهلوانی اثر استاد جلال خالقی مطلق، که خب ما الان شاید قابل اطمینان ترین تصحیح از شاهنامه رو هم از ایشون داریم. ایشون کتابی دارن در سال 1386 منتشر شده با همین نام، حماسه پدیده شناسی تطبیقی شعر پهلوانی، که در این کتاب اون خلاصه ای از کتاب 600 صفحه‌ای بورا با نام شعر قهرمانی رو حالا ارائه دادن و کار مهمی که انجام دادن این نقصان کار بورا رو به نوعی شاید تصحیح کردن، چون که کار بورا خیلی کم به حماسه های ایرانی میپردازه و شاید 2-3 بار بیشتر از شاهنامه یاد نمیشه درش. ولی خب کاری که آقای خالقی مطلق انجام دادن به نوعی تکمله ای بر کار بورا و تکمله ای بر ایده بورا، تطبیق ایده بورا با موقعیت حماسه در ایرانه. علاوه بر این کار، خب ما کار درخشان استاد ذبیح الله صفا رو داریم، حماسه سرایی در ایران، که اولین کار تألیفی قابل توجه در این زمینه است و اساسا تعاریفی که از حماسه و شعر حماسی، شعر پهلوانی و مواردی از این دست داشتیم تا سالهای سال مدیون ایشون بود. و جدیدن هم کار خوبی خانم فروغ اولاد نوشتن و منتشر کردن به نام حماسه، شناختنامه حماسه های ایران و جهان، که خب یک مقدمه یعنی یک فصل اول قابل قبول داره که شاید حدود 40 صفحه به تعریف حماسه و نسبت حماسه با مسائلی از قبیل اسطوره، تاریخ، افسانه، درام و این موارد میپردازه و بعد یک شناختنامه خوب از متون اساسی حماسی جهان و متون حماسی ایران ارائه میده. مثلا خلاصه ای از همون کتاب یادگار زریران رو داره درش و بعد میاد به حماسه های ایرانی پس از اسلام میپردازه که خب این خوبه چون ما خیلی از اینها رو اساسا درست نمیشناسیم. گرشاسب نامه، بهمن نامه، کوش نامه، فرامرز نامه، بانوگشسب نامه، شبرنگ نامه، جهانگیر نامه، سام نامه، برزو نامه، شهریار نامه، اینا همه متونی هستند که در اون سنت شاهنامه نگاری ایرانی قرار دارند و تداومی هستند بر خدای نامه ها و بر شاهنامه فردوسی. روایت های حالا شاید تا حدی موازی با شاهنامه و تا حدی نفی کننده بعضی روایت های شاهنامه رو ارائه دادند و در این کتاب حماسی که خانم فروغ اولاد گردآوری کردند و ارائه دادند، این میشه گفت یک فهرست خوب از حماسه های ایرانی میتونیم بیابیم و به این بسنده نکردند. حماسه های تاریخی رو دسته‌بندی کردند، اسکندرنامه ها، اسکندرنامه نظامی، بعد حماسه های دینی مثل خاوران نامه، رستم نامه، حالا مثلا حمله حیدری که یکی از بله. حماسه های دینی بله. قابل توجه ایرانیه، تو این کتاب نیومده. بعد حالا فراتر میدن، اینجاش واسه من جذابه که میان سرفست های جدیدی رو تعریف میکنن. حماسه های طنزآمیز در اینجا از موش و گربه یاد میکنن. موش و گربه عبید زابخانی رو در دستبندی حماسه ها جا میدن. در اینجا از دایجان ناپلئون یاد میکنن. کتاب آقای ایرج پزشکزاد که به تازگی درگذشتن، این کتاب رو هم در دستبندی حماسه ها میارن و فراتر از اون میرن. حالا حماسه در شعر معاصر ایران رو میان بررسی میکنن، از آخر شاهنامه اخوان سالس یاد میکنن، از آرش کمانگیر سیاوش کسرایی یاد میکنند، از ابراهیم در آتش احمد شاملو یاد میکنند و این موسع کردن تعریف حماسه، این موسع کردن دستبندی ها و گنجاندن مثلا دایجان ناپلئون در کتابی که به شاهنامه میپردازه، در بخش حالا حماسه های غیر ایرانیش به مثلا بیوولف میپردازه، به کمدی الهی میپردازه، یا بعد حماسه های بعد از رنسانسش به دونکی شد، به بهشت گم شده، به بهشت بازیافته میپردازه، یا خب از ایلیاد و اودیسه یاد میکنه، از انئید یاد میکنه، از گیلگمش یاد میکنه و در کنار اینها دایجان ناپلئون رو میاره مثلا، یا شعر ابراهیم در آتش احمد شاملو رو میاره، معنامند میکنه. روندی در که در این کتاب وجود داره رو و اساسا یک دیدگاه تازه‌ای که در این کتاب هست، چون ما اساسا صحبت زیاد میکنیم از اینکه حماسه در دنیای معاصر ما جایی ندارد گویا، ولی میبینیم که هست، حالا شاید به نوع دیگری هست و شاید بازخوانی حماسه های گذشته هست، ولی نمودهای تازه پیدا میکنن. همونطور که تعاریف ما از شخصیت های قهرمانی و شخصیت های پهلوانی تغییر میکنه، قرائت امروزین ما از رستم کاملا متفاوته با قرائتی که شاید 500 سال پیش از رستم بوده،
حتی تا
100 سال پیش از رستم بوده. خب بازخوانی هایی که از اینها ارائه میدیم ما خیلی معنامنده. حالا من همونطور که گفتم مثلا حمله حیدری شاید جاش تو این کتاب خالیه، خب مثلا از بازخوانی هایی که آیه بهرام بیضایی از حالا متونی مثل آرش دارند، هم شاید
سیاوش خانی داره، آرش داره، بله،
جاش تو این کتاب خالی باشه، ولی در هر صورت این رو باید ما مد نظر
قرار بدیم. حالا جزء آثار نمایشی بودن چرا
دیگه شعر دایجان ناپلئون آورده
تو، اونو شاید به عنوان رمان در نظر
در هر صورت میگم این کار جسورانه است به نظر من. این گنجاندن این متون در کنار متون شناخته شده و تثبیت شده در جایگاه متون حماسی جالب توجه در این کتاب. و البته این کتاب به گمان من حالا به نوعی یک متن ایرانیه که با یک متنی